فصل چهارم بخش اول گنج ثبات پیشبینی پذیری درونی در دنیای ناپایدار کودک رها شده وقتی از در عبور کردم حیاتی بسیار بزرگ توجهم را جلب کرد که در وسط آن چهار در چوبی بر روی زمین قرار داشت مثل درهایی که به یک آبنبار یا زیر زمین ختم می شود بر روی هر در نوشته بود گنج پادشاهی. چقدر گنگ و مبهم. پیش از این از پیرمرد شنیده بودم تمام پادشاهی من به این گنج ها مربوط است و به دست آوردنشان یعنی رسیدن به تخت پادشاهی. همچنین شنیده بودم که گنج ها توسط یک مار و یک اژدها مراقبت می شوند و همچنین اشباح مرا گمراه می کنند و فریب می دهند. تا به گنج ها دست نیابم روبروی درب اول از سمت راست با یک فلش نوشته بود به بالای در بروید کمی ترسیده بودم که از این مدل درها نباشد که یه دفعه باز شود و داخل سیاه چاله بیفتم اما گفتم این گنج ها لازمه پادشاهی است بهتر است به آن اعتماد کنم رفتم روی در و در به اندازه 10 سانتی متر پایین رفت و متوقف شدم دیدم هیچ اتفاقی نیفتاد از روی در پایین آمدم در به سمت بالا باز شد و صندوقچه بسته بالا آمد که رویش به صورت طلایی کندکاری شده بود ثبات و پیشبینی پذیری درونی در دنیای ناپایدار چه جمله عجیبی بی تفاوت به جمله خواستم در را باز کنم دیدم محکم چفت شده و اصلا باز نمی شود هرچه که بود مربوط به این جمله بود. شاید این جمله کلید این صندوقچه باشد. در هر حال من باید به این گنج دست پیدا می کردم. لذا کمی وقت صرف کردم و خوب به این جمله فکر کردم. می دانستم این گنج ها بسیار عمیق و ارزشمندند. لذا با نگاهی سطحی نمی توانم آن را بفهمم. همونجا روبروی آن صندوقچه نشستم و کل زندگیم را از تولد بررسی کردم. حس می زدم این گنج ها را باید با درون نگری به دست بیاورم. چشمانم را بستم و تصور کردم شناورم. تاریک و محبوس و گرفتار و شناورم. همچون تکه چوب که اقیانوس را هم اندازه طول و عرض خودش ادراک کرده است. در ابهام و سرگردان و ترسانم. و همچنان شناورم. تکانهایی که تک تک سلول هایم را تکان می دهد. بارونم می کند و همچنان که شناورم و به دنیای دیگری وارد می شدم. و تمام تعلقم به بزرگترین تکیگاه زندگیم قطع می شود. مثل کشتی غرق شده، مسترب، گریان و حراسان پایین و پایین تر می روم. به امید این که مجدد متصل شوم به لنگرگاهی که آسود خاطرم سازد، اما همچنان پایین و پایین تر می روم، مضطرب و هراسان. به یاد اولین تکیه‌گاه زندگیم می افتم. او را مجدد در خاطراتم مزمزه می کنم. آنقدر واقعی می شود که انگار وجود دارد. همین حالا، همین لحظه، انگار می توانم در کنارش پهلو بگیرم. حالا همچنان شناورم، اما دیگر پایین و پایین تر نمی روم. استراب و ترس غرق شدنم کاهش می یابد. سرعتم کمتر و کمتر می شود گویی مجدد لنگر انداختم خاطراتم را با سرعت کمتری از ذهنم عبور می کند خودم را می بینم همچون تکه چوب که اقیانوس را هم اندازه طول و عرض خودش ادراک کرده بی خواهش اما امیدوار امیدوار از شناور ماندن حضور داشتن بر موجی ناپایدار و سفر کردن در پهنه نامعلوم گویی من خودم لنگرم، لنگری برای مرغان دریایی اقیانوس و پهناور دریا، لنگری دلبسته موجهای ناهموار اقیانوس، دلبسته مرغان دریایی و همچنان شناور. همچون تکه چوب که اقیانوس را هم اندازه طول عرض خودش درک کرده، بی خواهش اما امیدوار. از لحظه تولد شروع کردم، زمانی که متولد شدم خودم را در دست پزشکان دیدم که مرا در آغوش مادرم گذاشتند و من تپش قلب او را مانند یک سمفونی آرام‌بخش می شنیدم و تک تک سلول های بدنم با آن نوازش می گرفتند. می توانم غم، استراب و تنش را در بدن مادر حس کنم. گویا پدر آن روز حضور نداشت و او این حس را داشت. ناگهان من هم به احساس و تنش مادر همکوک شدم و همان احساس تنش را داشتم. از اینکه این وضعیت آرامش بدنم پایدار نبود، مضطرب و خشمگین شدم. خشمگین از پدر که چرا نیست. نمیدانم این خشم متعلق به من است یا متعلق به مادرم، اما فرقی نمی کند. این ناپایداری مرا عصبانی و ناکام می سازد. ناگهان مادرم را در کنار خودم و کنار صندوقچه دیدم که می گوید تو باید خودت را آرام کنی. اصلا نباید تنش داشته باشی. تو باید قوی باشی. مرد که نمی ترسد. اما این حرفها خشمم را زیادتر می کرد. از پدری که نیست و مرا در چنین وضعیتی قرار داده است. حالا خشمم را در صورت و دست ها و شکمم حس می کردم که ناگهان ماری از زیر صندوقچه به سمتم آمد. گفت من مار خشم هستم. اگر خشمت زیاد شود من می آیم و اگر به پرخاشگری خط شود اژدها می آید و به تو و به گنجهایت آسیب می زند. فهمیدم باید برای خشمم کاری کنم. فهمیدم هرچه هست زیر سر این بایدهای مادرم هست. او مرا عصبانی تر می کند. یادم آمد که اینجا اشباح بسیاری دارد که به شکلهای مختلف ظاهر می شوند. بلند گفتم نمی خواهم حرفایت را بشنوم. باید و نبایدهای تو فقط به من آسیب می زند. دست از پرتوقع بودنت بردار و از من دوری کن. بعد دیدم مادر بزرگم آمده و می گوید فکر کردی پدرت کجاست؟ پدرت سر کارش هست تا بتواند از تو و مادرت مراقبت کند. خجالت بکش که از او خشمگینی. این جمله او هم مرا مجدد عصبانی کرده و مجدد مار خشم ظاهر شد. فهمیدم دوباره عصبانی شدم و کارم دارد به جاهای باریک می کشد. گفتم این هم احتمالاً یک شبه هست. گفتم دور شو. احساس گناه دادنت به من هیچ کمکی نمی کند. تو آرامم نمی کنی. تو فقط باعث می شوی من حالم از خودم به هم بخورد. نمی خواهم صدایت را بشنوم. از من دور شو. این از اولین ناپایداری های زندگی هم بود که با مادرم کوک می شد. یعنی اولین ناپایداری های من در این زندگی اصلا متعلق به من نبود. آن لحظه حضور مادر برایم کفایت می کرد. حس می کردم که نبودن پدر در آن لحظه یک درد است و یک درد مشترک بین من و مادر. اما می توانستم آن را داشته باشم. در گوشه ای از دل و ذهنم به مادر تکیه کنم و در آغوشش ثبات و قرار را تجربه کنم. حالا آرامتر بودم. دیگر خشمم نبود و غم و استراب بود که با تنش مادر احساسش می کردم. اما می توانستم تحملش کنم. یادم می آید 4 ساله بودم، باید پدر و مادرم یک سفر ضروری می رفتن. در واقع قرار بود دنیای من از کنارم برود و جابجا شود. ترسناک بود، اما شروع به ترسیدن کردم. پدرم را در کنارم حاضر دیدم که گفت مرد که نمی ترسه، باید قوی شوی. از اینکه اجازه ترسیدن نداشتم خشمگین شدم و مجدد مار خشم را دیدم. یادم آمد که این مجدد شبح پرتوقع بود که به شکل پدرم ظاهر شده بود. او را از خودم دور کردم و به خود اجازه دادم بترسم. آخر من یک کودک 4 ساله بودم و این تغییر بزرگ مرا می ترساند. اگر دیگر نمی دیدمشان چه؟ اگر بر نمی گشتن چه؟ من می ترسیدم و مضطرب بودم. این بار به جای اینکه در نقش بچه خوب و مطیع ظاهر شوم، تصمیم گرفتم بروم جلو و بگویم من می ترسم از اینکه هر دوی شما می روید. یا من را با خودتان ببرید یا چاره‌ای بیاندیشید. آنها مرا نوازش کردند و مادر تصمیم گرفت که در کنارم بماند و من آرام گرفتم. یادم می آید 10 ساله بودم که همه بچه ها در کوچه مشغول بازی بودند و من دلم می خواست با آنها بازی کنم، اما پدر مادرم دائما به من پیام و هشدار می دادند که مراقب باش بلایی سرت نیاید و من می ترسیدم و مضطرب می شدم. گاهی می خواستم نباشند تا شاید من بتوانم اندکی در محیط جستجوگری و اکتشاف کنم. این میزان هشدار برایم این پیام را داشت که دنیا جایی قابل پیشبینی نیست و مرا می ترساند. ناگهان مادرم را دیدم که مجدد با احساس گناه ظاهر شد که تو چه بچه ناسپاسی هستی. ما هشدار می دادیم چون دوستت داشتیم و نگرانت بودیم. این احساس گناه مرا عصبانی می کرد و مجدد مار خشم ظاهر شد. فهمیدم که باز با شبح القاگر گناه ملاقات کردم. او را دور کردم و گفتم من به تو نیاز ندارم. من هم والدینم را دوست دارم، اما نیاز به اکتشاف در محیط هم دارم. اکنون که احساس گناه رفت، احساس خشم هم ندارم. فقط ترس و استراب دارم، اما میخواهم به پدر و مادرم بگویم که دنیا آنقدرها هم غیر قابل پیشبینی نیست. من در دل ناپایداری ها باید رشد کنم. پس برایم تکیگاه ایمن باشید. دلم را قرص کنید و از طرفی در این حوالی باشید. اگر به سوختگیری عاطفی نیاز داشتم به شما پناه بیاورم. حال آرامترم. حال میدانم که زندگی سراسر ناپایداری است و من باید در دل همین ناپایداری ها ثبات و اطمینان نسبی پیدا کنم تا هم دلبسته والدینم باشم، هم بتوانم در محیط اکتشاف رشد کنم. شاید برای برخی الان در قسمت خزان زده زندگیشان هستند، ناپایداری بهترین وعده زندگی باشد. برای کسانی که در قسمت بهار زندگی هستند، ناپایداری پیشبینی هراس‌آور زندگی باشد. اما واقعیت زندگی ناپایداری است و شاید پایدارترین مفهوم زندگی ناپایداری آن باشد. اما زمان، لحظه، ساعت، دقیقه، ثانیه ثانیه، چماقی بر سر انکار کنندگان ناپایداری زندگی و من و تو و ما و هر کدام یادگاری از ناپایداری های این زندگی هستیم و احساس ما که چون موجی خروشان صخره های بدن ناپایدار ما را لمس می کند و می گذرد. حتی لحظه ای که در یک هیجان غرقیم، هیجان دیگری همچون مهمان ناخوانده از راه می رسد. شاید باید شناور مان در تمام ناپایداری ها، در احساسات ناپایدار مان و در زندگی. در دل این ناپایداری های زندگی با یافتن ثبات و پیشبینی پذیری به خودمختاری سالم می رسم. خودمختاری سالم یعنی در جای مناسب قرار گرفتن، یعنی تنظیم فاصله های بین فردی، یعنی جدا اما دلبسته بودن، یعنی قطع شدن بند نافی روانی اما اجتناب نکردن، یعنی نمیتوان روابط خونی را قطع کرد، یعنی شما وارد رابطه با فردی میشوید اما مالک آن فرد نیستید، یعنی من منم و تو تویی، یعنی حق انتخاب داشتن، یعنی بتوانی سلطه‌گری کنی اما آزاد بگذاری و رها کنی. خودمختاری سالم یعنی در فاصله ای از یکدیگر قرار بگیریم که نه احساس خفگی کنیم و نه احساس طرد و تنهایی. یعنی برای توانایی خودمراقبتی یکدیگر احترام قائل شویم. یعنی استراب تحت کنترل نداشتن را بپذیریم اما کنترل نکنیم. یعنی هر رابطه بخش‌های کور و پنهان دارد، تحمل ابهام داشته باشیم. یعنی ما درخت نیستیم، می توانیم جابجا شویم. حالا دلم گرم شده و احساس می کنم تکیگاه ایمنم را در زندگی یافتم. در همین حال بودم که در صندوقچه اول باز شد. گنج ثبات و پیشبینی پذیری درونی در دنیای ناپایدار را جلوی روی خودم می دیدم. این گنج تکه پارچه نرم و پشمی از پتوی کودکیم بود. آن را برداشتم و وقتی لمسش کردم، تمام آن امنیت و ثبات و اطمینان در دلم روشن و زنده شد. پایان فصل 4 بخش اول.